سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه اکساته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در 18 ولایت افغانستان بارش بارانهای شدید، سرازیر شدن سیلابها، رعد و برق و بادهای تند را پیش بینی کرده است. این اداره دیروز جمعه 7 جون در اعلامیه گفت که میزان بارندگی به شمول سالنگها در 18 ولایت از 15 تا 40 میلیمتر و وزش بادهای تند توأم با گرد خاک در ولایت غربی و جنوب غربی متصور است. از 21 ماه ثور به این سو ولایات شرقی، شمال شرقی، شمال و غربی افغانستان پس از بارندگی شدید شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بوده که علاوه بر تلفات جانی و جان باختن صدها تن، خسارات مالی زیاد به مردم وارد کرده است. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده است که دوشنبه آینده 28 ماه جوزا روز اول عید سعید اضحی یا عید قربان در افغانستان خواهد بود. استر محکمه حکومت طالبان دیشب 7 جون در اعلامیه گفت که کمیته های روایت هلال آنها در مرکز و ولایت افغانستان ماه نو را دیده و حساب کردند که امروز شنبه اول ماه ذوالحجة الحرام قمری است. اما بر اساس سایر تقویم ها دیروز جمعه روز اول این ماه قمری بود. امسال مردم در حال عید را جشن می گیرند که نیمی از افغانستان از بارندگی ها و سیلاب های اخیر آسیب دیده و مردم از مشکلات اقتصادی زیاد رنج می برند. سازمان صحی جهان WHO می گوید که سالانه 290 امراض ناشی از خوردن غذای آلوده با باکتریا، ویروس و پرازیت در جهان به وجود می آید. شعبه افغانستان WHO دیروز جمعه 7 جون به مناسبت روز جهانی امنیت غذایی در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که سالانه از روز جهانی امنیت غذایی تجلیل می شود تا مردم از نحوه انتقال بیماری ها از طریق غذا آگاه شوند. امسال 2024 ششمین سال است که این روز برگزار می شود و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد سالانه 600 میلیون نفر به دلیل وجود 290 میکروب در غذاهای آلوده بیمار می شوند. وانگ یی وزیر خارجه چین برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان بین المللی بریکس به روسیه می رود. بریکس یک سازمان بین المللی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور در جهان است که اعضای آن برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند. مایو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز جمعه 7 جون گفت که وانگ یی همکاری میان کشورهای عضو گروه بریکس، اوضاع منطقه‌ای و سایر موضوعات را با وزرای خارجه دیگر کشورها در روسیه مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. نشست گروه بریکس دوشنبه و سه‌شنبه آینده در منطقه نیژنی نوگورد روسیه برگزار می شود. مصر، اتوپیا، ایران، عربستان سعودی و امارات نیز در ابتدای سال جاری اعلام کردند که به این سازمان بین المللی خواهند پیوست. گیلاد اردن، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، آخرین تصمیم آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان درباره اردوی اسرائیل را محکوم کرد. گوترش اردوی اسرائیل را به فهرست کشورها و نهادهایی که حقوق کودکان را نقض می‌کنند اضافه کرده است. آقای اردن این تصمیم را شرم‌آور خوانده. او افزوده که این موضوع دیروز جمعه 7 جون به طور رسمی به او خبر داده شده است. قرار است گزارش درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه هم با این فهرست بین المللی توأم شده روز جمعه آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. وزارت صحت در نوار غزه تحت حاکمیت گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می دانند، دیروز جمعه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های 8 ماهه در این منطقه نزدیک به 37,000 نفر مشمول کودکان کشته شدند. این آمار از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. نمایندگان ویژه چند کشور برای افغانستان امروز شنبه 19 جوزا در تهران پایتخت ایران گرده هم می آیند و بر سر وضعیت افغانستان گفتگو می کنند. برگزاری این نشست به چی معناست؟
کشورهای مقتدر منطقه از جمله چین، روسیه و ایران و تا یک حد پاکستان می خواهند از یک موقف واحد بر بیایند و با یک آجندای منسجم شده و یک موقف مشترک برند به طرف دوحه سوم.
سازمان عفو بین الملل می گوید که مقام های طالبان با نادیده گرفتن قوانین بین المللی حقوق بشر یک سیستم قضایی بی‌رحمانه را ایجاد کردند. در این حال مردم چی می گویند؟
خیلی از دوستان و عزیزای ما گفتم که مشکلات مالی ندارن، خب به خاطر چی خانه و کاشانشان رها میکنن میرن خارج؟ به خاطر ترس و وحشت از دست طالبان میگن باید ما یک روز با اینا روبرو نشو.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که حکومت ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سفارش های سختگیرانه جدید را بر رسانه ها اعلام کرده است. دانش آموزان صنف ششم دختر در ولایت های فرا و نیمروز با گریه و ناامیدی با صنفهایشان خداحافظی کردند.
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. آرزو داشت در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی ببارید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگان ویژه چند کشور برای افغانستان امروز شنبه 19 جوزا در تهران پایتخت ایران گرده هم می آیند و بر سر وضعیت افغانستان گفتگو می کنند. تحلیلگران می گویند که بحث درباره آمادگی برای 30 اجلاس دوحه یکی از مسائل ویژه این نشست است که در آخر ماه جون برگزار می شود. همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر انتقاد کرده که باز هم تلاش می شود که حقوق زنان افغان در نشست سوم دوحه از نظر انداخته شود. مقیم نایب در این گزارش جزئیات بیشتر ارائه می کند.
در دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان برای افغانستان حضور دارند. این نشست به میزبانی تهران امروز شنبه برگزار می شود که به گفته مقامات ایرانی بحث در مورد چارچوب آینده افغانستان نیز در دستور کار این نشست می باشد. اولین نشست گروه تماس منطقه‌ای که در آن نمایندگان این کشورها حضور داشتند در 9 ماه دلو سال 1402 در کابل برگزار شده بود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دیروز جمعه در کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که دومین نشست گروه تماس با میزبانی ایران برای تضمین صلح، امنیت و ثبات منطقه مهم است. او افزود که آصف علی خان درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در این نشست اشتراک می کند. غوث جانباز که در گذشته با عنوان دیپلمات افغان در روسیه کار می کرد و از مسائل آگاه است می گوید که نشست امروز گروه تماس منطقه‌ای در تهران در واقع برای دستور کار 30 اجلاس دوحه سازماندهی شده است.
یک چیزی که روشن است و این است که کشورهای مقتدر منطقه از جمله چین، روسیه و ایران و تا یک حد پاکستان می خواهند از یک موقف واحد بر بیایند و با یک آجندای منسجم شده و یک موقف مشترک برند به طرف دوحه سوم.
او افزود که معلوم است که کشورهای منطقه اقدامات از جمله حذف نام طالبان از فهرست تروریست ها را روی دست گرفتند. برخی از آنها دست به این اقدام زده و تعداد هم برای چنین یک اقدام آمادگی می گیرند. با گفته او در نشست امروز فرمات مسکو برای اشتراک در اجلاس دوحه ترتیبات صورت می گیرد. قرار است 30 اجلاس دوحه با حضور نمایندگان ده ها کشور، سازمان و نهادهای بین المللی و میزبانی سرمنشی آنتونیو گوترش برای 2 روز از 30 جون تا 1 جولای در دوحه قطر برگزار شود. از طالبان نیز به صورت رسمی برای شرکت در اجلاس سوم دوحه دعوت شده است، اما طالبان هنوز به طور رسمی اشتراک خود را در این نشست اعلام نکردند. نه در نشست امروز گروه تماس منطقه‌ای در تهران و نه در سومین اجلاس دوحه نشانه از حضور زنان دیده می شود، چیزی که واکنش فعالان حقوق زن و سایر نهادهای عامی حقوق زن را برانگیخته است. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر دیروز در یک پیام ویدیویی گفت که دیدبان حقوق بشر و ده نهاد دیگر در نامه به آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نگرانی های خود را در این مورد ابراز کردند.
Human Rights Watch along with 10 other human rights.
دیدبان حقوق بشر و بیش از 10 سازمان حقوق بشری دیگر در این هفته نامه‌ای به سرمنشی سازمان ملل متحد و کشورهای عضو ارسال کردند. از نحو سازماندهی سومین نشست دوحه توسط سازمان ملل متحد ابراز نگرانی جدی شده است. یکی از نگرانی‌ها این است که به نظر می‌رسد موضوع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان بیشتر و بیشتر از اجندا بیرون کشیده شده می‌رود. نگرانی دوم این است که زنان افغان که بر اساس قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت حق دارند که در چنین جلسات شرکت کامل داشته باشند و در مورد آینده کشورشان بحث کنند. به نظر می رسد آنها به حاشیه کشانده می شوند.
وزارت امور خارجه طالبان دیروز اعلام کرد که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این کشور در مورد سیومین اجلاس دوحه با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما در کابل گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه طالبان می گوید که دستور کار اجلاس دوحه باید به گونه تنظیم شود که مورد قبول همه باشد. دومین نشست دوحه در باره افغانستان در ماه فوریه امسال برگزار شد، اما طالبان یک روز قبل از این نشست از شرکت در آن خودداری کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه 14 ماه جوزا گفت که سازمان ملل متحد دستور کار سیومین نشست دوحه را با طالبان در میان گذاشته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان عفو بین الملل می گوید که مقام های طالبان با نادیده گرفتن قوانین بین المللی حقوق بشر یک سیستم قضایی بی‌رحمانه را ایجاد کردند. امینستی انترنشنال این موضوع را در واکنش به شلاق زده شدن 63 تن در ولایت سرپل از سوی حکومت طالبان که 15 زن نیز شامل آن بود مطرح کرده و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط آن شده است. با این حال فعالان حقوق بشر و مردم میگویند هدف طالبان با این کار ایجاد فضای ترس و وحشت میان مردم است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
سازمان عفو بین الملل یا آمنستی انترنشنال شلاق زدن 63 تن به شمول 15 زن از سوی طالبان در سرپل را تکان دهنده، غیر انسانی و نقض قوانین بین المللی می خواند. عفو بین الملل نوقت روز پنجشنبه با نشر بیانیه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که حکومت طالبان ممنوعیت شکنجه و سایر بدرفتاری ها را مطابق قوانین بین المللی نقض می کنند. این سازمان در واکنش به عملی شدن حکم شلاق در محضر عام در ولایت سرپل گفته است که نباید تحت هیچ شرایط این کار انجام شود. در بیانیه عفو بین الملل آمده که مقام های طالبان قوانین بین المللی حقوق بشر را نادیده گرفته و یک سیستم قضایی ظالمانه را ایجاد کردند که به قانونی کردن اعمال غیر انسانی کمک می کند. بیانیه می افزاید که اعمال مجرمانه شلاق در ملأ عام و سایر نوع تنبیه بدنی باید فوراً و بدون قید و شرط متوقف شود و باید یک مکانیزم عدالت رسمی با محاکمه عادلانه و دسترسی به راه حل های قانونی ایجاد شود. طالبان روز سه‌شنبه 48 مرد و 15 زن را در استادیوم ورزشی ولایت سرپل در حضور والی و دیگر مسئولان به اتهام سرقت، لواط و سایر جرایم به گفته آنها غیر غیر اخلاقی شلاق زدند. باشندگان ولایت سرپل میگویند این کار طالبان سبب ایجاد وحشت و ترس میان مردم در این ولایت شده است. یک تن از باشندگان این ولایت که نخواست به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خیلی از دوستا و عزیزای ما گفتم که توان مالی دارن، مشکلات مالی ندارن، خب به خاطر چی خانه و کاشانشان رها میکنن میرن خارج؟ به خاطر ترس و وحشت از دست طالبان میگن باید ما حتی کسایی رو میشناسیم که حتی یعنی آرزوش اینه که یک روز با اینا روبرو نشو، چه برسه به اینکه اگر او رو شلاق بزنن یا اینکه مثلا بگیرن و شکنجه کنن بزنن و جدا اصلا حتی دو سال روبرو نشو. اونقدر مردم در ترس و وحشت است. در بعضی مناطق چهای که گریه میکنن میگن که دم بست، یعنی گریه نکن که طالبان میایه.
یک تن از باشندگان ولایت نیمروز که او نیز شاهد شلاق زدن مردم در محضر عام از سوی طالبان بوده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید:
پس به خاطر آبروی مردم هم بشن نباید داخل ملحه هم این کار صورت بگیره و بعد اما در جایی که مخصوص خود این کار است اجرا بشه خیلی بهتره. این مردم هم جمع شده تجمع شده اینجا خیلی بده. خلاصا کار ترس و ایراس در دل مردم به وجود میاره که ممکن داره که شهر و کشور رو ویل کنه و برن.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعال در این بخش به رادیو آزادی میگوید هدف طالبان از این کار تنها ایجاد ترس بین مردم است و به اصلاح جامعه نمی انجامد.
شلاق زدن مردم بدون از اینکه یک پروسه محکمه باشه، بدون از اینکه کس به وکیل مدافع دسترسی داشته باشه، تنها هدفش ایجاد ترس است. هیچ هدف دیگه نداره، به اصلاح نمی انجامه و وضعیت بهتر نمی سازه. و متاسفانه بسیار یک آبروریزی کلان است در افغانستان در شرایطی که تمام کشورهای اسلامی دیگه شیوه های مجازات تغییر کرده و در افغانستان متاسفانه هنوز زن و مرد در معرض عام شلاق میزنند.
اما طالبان که پیش از این نیز در بیش از 20 ولایت به گفتهشان احکام تزریق را تطبیق کردند، از این اقدامشان دفاع میکنند. بر اساس گزارش‌های ملل متحد، طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان صدها نفر از جمله مرد و زن را در محضر عام شلاق زدند. همچنان اولین مورد اعدام پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تقریبا 2 سال قبل در ولایت فراه صورت گرفت که انتقادهای زیادی را برانگیخت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مرکز خبرنگاران افغانستان تلاش برای متوقف کردن فعالیت تلویزیون تمدن از سوی حکومت طالبان را برخورد سیاسی با رسانه‌ها و خلاف قانون رسانه‌های همگانی افغانستان می‌داند. وزارت عدلیه حکومت طالبان ناوقت روز پنجشنبه 6 مای جون از احتمال متوقف کردن فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل آنچه متعلق بودن این رسانه به حزب سیاسی و غصبی بودن زمین آن گفته خبر داده است. اما مسئولان تلویزیون تمدن این ادعاهای حکومت طالبان را رد می‌کنند. شورای علمای شیعه افغانستان نیز به این اقدام واکنش نشان داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان در واکنش به اقدام وزارت عدلیه حکومت طالبان برای متوقف کردن فعالیت تلویزیون تمدن میگوید که تلاش برای بستن تلویزیون تمدن سیاسی و خلاف قانون رسانه‌های همگانی افغانستان است. این مرکز با نشر اعلامیه روز پنجشنبه 6 ماه جون گفته هرچند اقدام وزارت عدلیه حکومت طالبان برای بستن تلویزیون تمدن به گفته این مرکز با مداخله برخی از مقام‌های طالبان به تعویق افتاده، اما آن را بیانگر تشدید روند سرکوب رسانه‌های آزاد در کشور خوانده است. در این اعلامیه مرکز خبرنگاران به نقل از مسئولان این رسانه آمده که هیئت وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است تا یکی 2 روز دیگر تصمیم در مورد متوقف کردن فعالیت این رسانه نهایی خواهد شد. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت:
این اقدام طالبان نشان دهنده سرکوب آزادی بیان است و خلاف قانون رسانه‌های همگانی میباشه و این موضوع نشان دهنده این هست که طالبان در تلاش این هستند که با رسانه‌های داخل افغانستان برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای داشته باشند.
پس از اعلام اقدام وزارت عدلیه طالبان برای بستن این رسانه از سوی خود تلویزیون تمدن، برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان در حساب ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه گفته است فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل آنچه او متعلق بودن به حزب سیاسی و استفاده از غصب زمین‌های دولتی خوانده متوقف می‌شود و همچنان تلویزیون تمدن پوهنتون خاتم النبیین و مدرسه خاتم النبیین را متعلق به حزب حرکت اسلامی دانسته که پیش از این به شمول دیگر احزاب سیاسی فعالیت این حزب نیز از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان لغو شده است. اما تلویزیون تمدن در پاسخ به این ادعای وزارت عدلیه حکومت طالبان در حساب ایکس توییتر سابق خود به نقل از محمد جواد محسنی، رئیس عمومی تلویزیون تمدن و صاحب امتیاز پوهنتون خاتم النبیین، حزبی بودن این رسانه و هم غصبی بودن ملکیت تلویزیون تمدن و پوهنتون و مدرسه خاتم النبیین را رد کرده است. تلویزیون تمدن همچنان نوشته که این رسانه پوهنتون و مدرسه پس از استعفای محمد آصف محسنی رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی افغانستان تأسیس شدند. این اقدام وزارت عدلیه حکومت طالبان واکنش شورای علمای شیعه افغانستان را نیز برانگیخته است. سید نصرالله وایزی رئیس شورای علمای شیعه بامیان در یک نوار تصویری که روز جمعه 7 جون در صفحه فیسبوک او نشر شده ممنوعیت و محدودیت بالای این رسانه را مبارزه با بخش عظیمی از مردم افغانستان خوانده است.
تلویزیون تمدن فریادگر وحدت و قوت و مسائل دینی و فقهی و انعکاس دهنده فرهنگ مذهبی و دینی در افغانستان تلویزیون تمدن بوده است و هر گونه مبارزه یا ممانعت و یا محدودیت ایجاد کردن برای شبکه تلویزیون تمدن در حقیقت مبارزه با بخش عظیمی از مردم افغانستان است.
بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان، تلویزیون تمدن در سال 1385 هجری خورشیدی از سوی محمد آصف محسنی رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی افغانستان در کابل تأسیس شده است. این رسانه به نشر خبر، برنامه‌های دینی و مذهبی، فیلم و سریال با محتوای اسلامی می‌پرداخت. اما بعد از آن که حکومت طالبان در سال 1401 نشر فیلم و سریال‌ها را ممنوع اعلام کرد، فعالیت این رسانه محدود شد. پیش از این هم در ماه حمل امسال که میسونه رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای که تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان کار می‌کند، فعالیت تلویزیون نور وابسته به حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی و تلویزیون بریا وابسته به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را به تعلیق درآورد. در آن زمان عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفته بود که احزاب در کشور منحل شدند و ادامه فعالیت آنها غیرقانونی می‌باشد و جرم به حساب می‌آید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و این هم یک گزارش منطقه‌ای. حکومت ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سفارش‌های سختگیرانه جدید را به رسانه‌ها اعلام کرده که بر اساس آن به متخلفان مجازات شلاق در نظر گرفته شده است. این انتخابات پیش از وقت برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران برگزار می شود که در سانحه هوایی جان باخت. بر اساس سفارش های جدید، نشر مطالب مانند تحریم انتخابات، اشتراک اندک مردم، اعتصاب و تحصن مشمول گردهمایی های غیر مجاز جرم شناخته می شود. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
هیئت ناظر بر رسانه های ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سفارش های جدید بر رسانه ها اعلام کرده است. بر اساس این سفارش ها در صورت تخلف کسی مانند توصیه های قبلی این هیئت شلاق در نظر گرفته شده است. این سفارش ها پنجشنبه اعلام شد، اما برخی از سازمان ها روز جمعه از آن انتقاد کردند و آن را تلاش برای افزایش فشار بیشتر بر رسانه ها خواندند. بر اساس توصیه های جدید، انتشار مطالب مانند تحریم انتخابات، مشارکت اندک مردم، اعتصاب و تحریم از جمله تجمعات غیر مجاز جرم محسوب می شود. این تلاش دیگر حکومت ایران برای سرکوب اپوزیسیون تلقی می شود، آن هم در آستانه انتخابات که اخیراً به دلیل رد بسیاری از کاندیدان و مخالفان هیاهوی زیاد بپا نکرده است، زیرا با رد برخی کاندیدان و سرکوب هر اپوزیسیون سیاسی مشارکت مردم در انتخابات کاهش می‌یابد. در سفارش های تازه حکومت آمده که بر اساس ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران تمامی رسانه ها و شبکه های مجازی حق انتشار هر گونه خبرنامه علیه نامزدان انتخاباتی یا نشر محتوای را در مورد انصراف گروه های از افراد یا افراد از یک نامزد خاص را ندارند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران در 8 ماه سرطان برگزار می شود تا مردم ایران رئیس جمهور دیگر به جای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق انتخاب کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه سابق و برخی دیگر از مقامات ایران در 30 ماه می در صنعه هوایی سقوط یک هلیکوپتر در ایران کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دانش آموزان صنوف ششم دختر در ولایت های فرا و نیمروز با گریه و ناامیدی با صنفی هایشان خداحافظی کردند. آنان میگویند که حکومت طالبان دیگر به آنان اجازه رفتن به مکتب را نمیدهد. سال تعلیمی در ولایت های گرمسیر افغانستان هر سال از ماه سنبله آغاز و در ماه جوزا به پایان میرسد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این دانش آموزان دختر آغاز میشود.
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. ما آرزو داشتیم در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
نازنین 12 ساله باشنده ناحیه چهارم شهر فرا و دانش آموز صنف ششم لیسه میرمن نازوی این ولایت است. اما او میگوید که در آخرین روز ختم امتحانات سالانه معلمانشان برای آنان گفتند که دیگر نمیتوانند به مکتب بیایند و به درس‌هایشان ادامه دهند. این خبر برای نازنین و دیگر همصنفی‌هایش بسیار ناامید کننده است. و برای رادیو آزادی چنین میگوید:
روز آخر امتحان سالانه ما بود، خیلی روز بعد بود. وقت امتحان ما خلاص شد، استادامو به ما گفتن که استادامو خیلی ناراحت بودن، گفتن که دیگه شما نمیتونی درس بخونی، باید بری به خونه ها خود درس بخونی. صرفی ها هم از همدیگه خود همگی خدافیزی کردن. هر کدوم گریه میکردیم چون نمیفهمیدیم که بالاخره آینده ما چی میشه. نمیتونیم یک دیگه خود دوباره ببینیم، نمیتونیم دیگه مکتب بیاییم، نمیفهمیم آینده ما بالاخره چی میشه.
این دانش آموز از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خب خواست ما از امارت اینه که مکاتب بروی ما باز کنه. ما هم میخواییم درس بخواییم، ما هم میخواییم که در آینده به وطن خدمت کنیم. دخترها هم توانایی داره، دخترها میتونه درس بخونه.
پروانه یک دانش آموز دیگر صنف ششم هم که در مکتب روستای قلعه موزیکه شهر فرا مصروف کسب علم و دانش بود با وضعیت مشابهی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت:
کلی گام صفی من ناراحت میشه، دیگه دلش میشکنه که مکتب بیشتر از صنف شش نیست. دیگه چیکار خواهیم کرد؟ به می فکر هستیم. خدافیزی کردیم، بیشتر ما زوزو نمیبینی. دیگه خانه شان دور از مکتب روز نیست. دیگه کلی ناراحت شو، گریه با خانه خو میره. دیگه خواستم از امارت اسلامی است که مکتب ها برای دخترها باز کنه.
سال تعلیمی در ولایت های گرمسیر افغانستان مثل فرا، نیمروز، هلمند، کندهار و دیگر ولایات از 15 ماه سنبله آغاز می شود و در 15 ماه جوزا به پایان می رسد. فرشته 13 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرا نیز قصه مشابهی دارد. او می گوید:
اصنفی همه خیلی جگرخونه که ما چی کنی داخل خانه، یا بریم مدرسه یا کار خانه کنی. در آینده می خواهم که دکتر شوم، اما متاسفانه مکتبا تعطیل شد. خواستم از امارت اسلامی اینه که مکتبا تا صف 12 واکنه و به ما جگرخونی خو واکنی که تا صف 12 یاد آینده خود دکتر شویم. ما در خانه سفرست نداریم، ما دکتر شم.
طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی تمام مکاتب دولتی و خصوصی را تا امر رسانی به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. آنان چند ماه پس از حاکمیت خود بانوان را از ادامه تحصیلات عالی و نیز رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. نزدیک به 1000 روز است که طالبان دروازه های مکاتب را در افغانستان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. یک فعال حقوق زن که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی می‌گوید که ادامه وضع محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران باعث ناامیدی و بی‌علاقگی دیگر دانش آموزان شده است.
دخترایی که در صنف 6 بودند، اونا رخصت شدند و این یک نوع ناامیدی و عدم انگیزه برای دخترها به وجود آوردن، مخصوصا دخترای صنف 6. همچنان این بی‌انگیزگی و این ناامیدی در دخترایی که اونا صنف 4 هستند، صنف 5 هستند، حتی دخترایی که صنف 3 هستند برای اونا وجود داره که یک سال یا دو سال دیگه درس از اونا خاتمه پیدا میکنه و هیچ امیدواری به خاطر باز شدن مکاتب برای از اونا وجود نداره و این باعث شده تا در عرصه تحصیل در درس خواندن از اونا برای از اونا مشکل وجود بیاید، چون هیچ نوع دورنمای، هیچ نوع انگیزه برای آینده در از اونا وجود نداره که اینا با انگیزه درس بخوانن.
اما حال بسیاری از دانش آموزان دختر و بالاتر از صنف ششم مثل نازنین که میخواست در آینده دکتر شود و دیگر اجازه رفتن به مکتب را ندارد میگوید تمام زحماتش با خاک یکسان شد و حیران مانده که چه کند.
ما هم آرزو داریم به وطن خدمت کنیم مثل مردا. اگه ما ته خونه بیکار باشیم نمیفهم سرنوشت ما چی میشه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در 18 ولایت افغانستان بارش بارانهای شدید، سرازیر شدن سیلاب‌ها، رعد و برق و بادهای تند را امروز پیش بینی کرده است. این اداره دیروز جمعه 7 جون در اعلامیه گفته که میزان بارندگی به شمول سالنگ‌ها در 18 ولایت از 15 تا 40 میلی‌متر و وزش بادهای تند توأم با گرد و خاک در ولایات غربی و جنوب غربی متصور است. از 21 ماه ثور به این سو ولایات شرقی، شمال شرقی، شمال و غربی افغانستان پس از بارندگی شدید شاهد سرازیر شدن سیلاب‌ها بوده که علاوه بر تلفات جانی و جان باختن صدها تن، خسارات مالی زیاد به مردم وارد کرده است. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده است که دوشنبه آینده 28 ماه جوزا روز اول عید سعید اضحا یا عید قربان در افغانستان خواهد بود. استر محکمه حکومت طالبان دیشب 7 جون در اعلامیه گفت که کمیته های روایت هلال آنها در مرکز و ولایت افغانستان ما را دیده و حساب کردند که امروز شنبه اول ماه ذوالحجة الحرام قمری است، اما بر اساس سایر تقویم ها دیروز جمعه روز اول این ماه قمری بود. امسال مردم در حال عید را جشن می گیرند که نیمی از افغانستان از بارندگی ها و سیلاب های اخیر آسیب دیده و مردم از مشکلات اقتصادی زیاد رنج می برند. سازمان صحی جهان WHO می گوید که سالانه 290 امراض ناشی از خوردن غذای آلوده با باکتریا، ویروس و پرازیت در جهان به وجود می آید. شعبه افغانستان WHO دیروز جمعه 7 جون به مناسبت روز جهانی امنیت غذایی در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که سالانه از روز جهانی امنیت غذایی تجلیل می شود تا مردم از نحوه انتقال بیماری ها از طریق غذا آگاه شوند. امسال 2024 ششمین سال است که این روز برگزار می شود و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد سالانه 600 میلیون نفر به دلیل وجود 290 میکروب در غذاهای آلوده بیمار می شوند. وانگ یی وزیر خارجه چین برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان بین المللی بریکس بر روسیه می رود. بریکس یک سازمان بین المللی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور در جهان است که اعضای آن برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. نشست گروه بریکس دوشنبه و سه‌شنبه آینده در منطقه نیژنی نوگورد روسیه برگزار می‌شود. مصر، اتوپیا، ایران، عربستان سعودی و امارات نیز در ابتدای سال جاری اعلام کردند که به این سازمان بین المللی خواهند پیوست. و گیلاد اردن نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد آخرین تصمیم آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان درباره اردوی اسرائیل را محکوم کرد. گوترش اردوی اسرائیل را به فهرست کشورها و نهادهایی که حقوق کودکان را نقض می‌کنند اضافه کرده است. آقای اردن این تصمیم را شرم‌آور خوانده. او افزوده که این موضوع دیروز جمعه 7 جون به طور رسمی به او خبر داده شده است. قرار است گزارش درباره کودکان و درگیری های مسلحانه هم با این فهرست بین المللی توأم شده روز جمعه آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. باز هم خوش آمده، تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا با هم یک جا برنامه هفتوار هوای تازه مخصوص جوانان را میشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند؟ و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یا را دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یا را دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات عظیم میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شون.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمه که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشه، دوست در کنارش نباشه، آنچنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید و موفقیت هم میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتیم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوششن، ولی امروز در جان زدن است. اگر خبر شوه که این یک وظیفه است، میره در وجود کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او هم صنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه یا قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس به جای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریایی که خودم او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستند یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر همقماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مطلع معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفش بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولاً با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت‌های ما کم، ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودند، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتند و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید ما رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه بر رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع می باشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتانیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می‌کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی‌گذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایانها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد امرای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود امرای آنها شریک بسازیم. و به خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواه بگویه با فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولاد خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین، نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا، محصل حقوق و علوم سیاسی، میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوست قصه می کند.
قسم که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که به فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیم و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می‌داند. او می‌گوید:
خود در جامعه افغانستان، جامعه‌ای که ما داریم اینجا، عرف‌های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می‌باشد و دختر خانم‌ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می‌باشد. دخترها یا دختر خانم‌ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی‌دانند، اولا به این قسم است که همین خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنند و همین اگر به همین دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونند که همین راز دل یا همون گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنند. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همین گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه اون را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خب در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیست که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل همقدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیلا مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از اون سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تاثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابط خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوانان به این باور هستند که اگر مشکل خود را به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه و نحوی ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینو از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم مونمون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیان باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل داشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
بتابی مهتاب من به تا در آسمان من به ما در آشیان من به ما به ما به ما بیا خورشید من بیا بیا تو در کنار من به تا در آسمان من به تا بتا بتا
سقای نامم، رویایی تو بخوابم، با من بمانم ایشم، بی تو دیگر نمیشم، با من بمان جهاشه، با من بمانم ایشم. خورشید من بیا بیا، تو در کنار من بتا، در آسمان من بتا 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 بتا، وی مهتاب من بتا، در آسمان من بمان، در آشیان من بمان بمان بمان، بتابای مهتاب من بتا، در آسمان من بمان، در آشیان من بمان 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 بمان.